سراغ آینده سیاسی. آینده سیاسی اصولا تشکیل شده از یه مقدار زیادی کشک و دیگر هیچ، یعنی اینکه درباره آینده سیاسی اونا توی یک کشور مثل ایران صحبت کردن یعنی اینکه مثلا خودتو سبک کنی دیگه. مثلا آبا و اجداد میرحسین موسوی و مهدی کروبی مثلا نمیتونستن تصور کنن یه روز این آدم ها از نظر حکومت ایران تبدیل بشن به دشمنان درجه یک و برن تو حس رو حتی دو سه ماه یه بارم نتونن خانواده‌هاشون رو ببینن. مثلا یا مثلا طرف تو همین 6-7 سال پیش رئیس جمهور مملکت بوده، الان باید خیلی شوک‌گذار باشه که از نعمت آزادی برخورداره، مثلا وقتی میره یه زندانی سیاسی رو که حالش خیلی بده تو بیمارستان بستری ان ملاقات کنه بهش اجازه نمیدن، میگن شما برو با ولیت بیا. این مثلا دیگه کمترین کاریه که میکنه. اینه که کلا آینده سیاسی تو ایران خیلی معنا نداره. خود همین آقای مقام معظم رهبری هم یه روزی تو خواب نمیدید مجبور بشه همه رفیق رفقا و یاران گرما به گلستان قدیمی رو بفرسته برن باقالیا. بعد مثلا آقای چه میدونم مثلا سردار عظیم اسلام فیروز آبادی بشن جزو نزدیکانش. اینه که اصلا جلوی ما از آینده سیاسی اونم تو ایران حرف نزن. یه چیزی به تو میگیم بعد ناراحت میشینا. آینده تحصیلی خوبه، آینده سیاسی چیه؟ آینده تحصیلی. بله می‌بینم که داغ دل خیلی‌ها تازه شده. بله اینم تو ایران خیلی چیز مهمیه، اصولا برای خیلی از خانواده‌های ایرانی آینده تشکیل شده از تحصیلات عالیه، حالا یه ذره شغل و ازدواج و اینا هم، حالا یه کوچولو هم می‌ذاریم تنگش، وگرنه اگه شاه پسرشون یا گلدخترشون دکتر مهندس نشه که اصلا تمام سرمایه‌گذاری اون پدر مادر عزیز بعد باد رفته، اصلا تعطیل. اینه که همین الان هم 1001 جور کلاس کنکور و مؤسسه و دانشگاه و دانشکده مثل مور و ملخ از زمین زده بیرون، عزیزان طبق گزارشات واصله پولی هم در میارن و یعنی پافشاری والدین بر بهتر شدن آینده تحصیلی بچه هاشون داره بزرگترین خدمت رو به آینده اقتصادی یه عده‌ای میکنه. چی بگیم والا، همین جوری میکنن دیگه، بچه رو به زور میفرستیم بره دکتر بشه، آخرش از این دکترا عذاب در میاد. اینا از این دکترا
من چیکار کنم؟ دارم میمیرم از درد، بیشتر هم شد تازه.
الان دردتون بیشتر
خیلی بیشتر شده اصلا.
عزیزم گوش بده به من یه لحظه.
بله.
شما قلنج کردی بود قلنج. آره بعد قلنجت رو بشکنم.
خب آخه دردش بیشتر شده.
یه لحظه بعد تحمل بکنی قلنجت رو بشکن. اجازه بده.
بله
چون رو به هر حال هیچ فرق
بایی دارم میمیرم دوی سجا
شما الان آمادگیش رو داری؟
بله دکتر.
من یک دو سه میگم.
بله.
اینو در اون جهت فشار میدم. حاضری؟
بله.
یک دو این سه.
آینده همه چی در کنترل منه، حتی آینده، حتی گذشته. آره گذشته، اگه به این مزخرفاتی که تو کتابای تاریخی هست میگن گذشته که اونا با یه تلفن میتونن کامران عوض بشن، کما اینکه چند بار دارم خواست بعضی جاهاشون رو عوض کنم و کردم. مثلا همین خودکشی هیتلر، این ابتکار من بود، خودم یه گلوله تو سرش خالی کردم چون دیگه به صلاح نبود که باشم. آینده هم همینه، اون رو هم عوض میکنم. اصلا این منم که تصمیم میگیرم آینده چی باشم. حالا بقیه این خودشونو به در و دیوار بزنم. تصمیم و خواست من مهمه. ای پسر، ای با تو هم پسر، هیچی امروز چیز خاصی نمیخوام، کاری نداشتم، فقط خواستم صدات کنم، برو بازی کن پسر.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، امروز خبرنگاران به سراغ محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران رفتن تا از او درباره بمب ارزی که او وعده داده بود به زودی مترکت سوال کنند. در ابتدا او در پاسخ گفت:
من چیزی یادم نمیاد، هرچی بمبه بچه های سپاه دارن روش کار میکنن، کارهای بمبه رو ما پیگیری نمیکنیم.
بعد که همه خبرنگاران به جان مادرشان قسم خوردند که ایشان این وعده را داده بودند و بعد یکی از آنها نیز متن مصاحبه ایشان را نشانشان داد ایشان خنده ملیحی کردند و گفتند
آها اونو میگین؟ خب آره دیگه، ترکوندیمش دیگه، مگه شما در جریان اخبار نیستین؟
پس از این یکی دیگر از خبرنگاران به ایشان یادآوری کرد که همین امروز قیمت دلار 1890 تومان گزارش شده است و ایشان در پاسخ گفت
نه اون به ما مربوط نیست دیگه، اون دلارا مال قاچاقچی ها و قاتل ها و فتنگران، بمبی که ما ترکندیم بردش اونجا نمیرسه، فقط الان بانک مرکزی قیمت دلار رو همون 1200 خورده ای اعلام کنه و اصلا مرگ بر دلار.
بعد از این اقدام خبرنگاران یک تکبیر بلند سر داده با سر دادن شعارهایی از اقدامات بمبی مسئولین تشکر کردند. وی در پایان افزود
انشاءالله کشور به جایی برسه که ما برای رفاه مردم و به خصوص تجار بمب اتمی بتر کنیم، این بمبا که قابل مردم نداره.
در پایان خبرنگاران در حمایت از سیاست‌های دولت خدمتگزار یک عدد دلار مقوایی را در مقابل معاون اول رئیس جمهور به آتش کشیدند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر حیات دفتر آقا رحیمی اینا در حال آتش بازی با دلار.
ضمن محکوم کردن فعالیت‌های اخیر مشتی مزدور و بیگانه در جهت جلوگیری از انتصاب برادر انقلابی و سردار کهریزک، حاج سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به اطلاع می‌رساند اعضای این تشکل با شعار ما همه سرباز توییم مرتضوی، گوش به فرمان توییم مرتضوی، آماده سرویس رسانی و سرویس نمایی مخالفین ایشان می باشند. جمعی از سربازان گمنام مستقر در قوه قضاییه واحد کهریزک.
ننجون از امروز شروع کرده به ساک بستن برا مسافرت. میگم ننجون ما برا هفته دیگه بلیط داریم. میگه خب اشکالی داره همه چیزو نذارم واسه دقیقه 90. راستش ما قرار بود فردا که آخرین برنامه امسالو ضبط کردم شروع کنیم به خونه تکونی و شیرینی آجیل خریدن برای شب عید، ولی یه سر زدن به آجیل فروشی تواضع زیر پل پارکوی ننجونو پشیمون کرد از تو خونه موندن و پذیرایی از مهمون تو ایام عید. گفت میدونی چیه، من تصمیم گرفتم این پولی که میخوام خرج پذیرایی از دیگرون کنم و خرج سفر خودم کنم. گفتم ننجون نگین زشته، اگه همه اینجوری فکر میکردن که دیگه عید دیدنی و رفت و آمد و دیدار تازه کردن اصلا اتفاق نمیافتاد، همه پولشونو ور میداشتن میرفتن سفر. ننجون گفت راست میگی، اگه الان اون دوست قدیمیم که داریم میریم بوشه خونشون بشنوه این برنامه رو، بعد اونم به صرافت بیفته بره سفر، چی کار کنیم؟ میدونی هتل شبی چنده؟ امروز 157مین خطم کشیدم. رو دیوار نه، خدا رو شکر توی زندان نیستم، تو دفترم کشیدم برای شمردن آیتمایی که توی این سال رو به پایان کار کردم. ننجونم توی دفترش یه سری عدد داره، هر چند وقت یه بارم به تقلید از محسن نامجو میگه عدد بده. دیشبم گفتم عدد چی ننجون؟ گفت چند روز مونده تا شب سال تحویل؟ گفتم فکر کنم 7. گفت خب عدد بعدی؟ گفتم 8 دیگه. گفت نه، چند روز دیگه مونده تا دوباره کارمونو شروع کنیم. گفتم کارمونو؟ کدوم کار؟ گفت همین رادیو پس فردا دیگه. گفتم ننجون این کار منه نه شما، حالا یه وقتایی هم از شما میگم معنیش این نیست که همکاریم. گفت خوبه دیگه، حق کپی رایت که به هم نمیدی، همینطور راحت هم از من مینویسی، توی کارت بدون اجازه از شخصیت من استفاده میکنی، وقتی میگم کار دوتامون میگی خودم نوشتم خودم ضبط کردم کار خودمه. گفتم ننجون حالا چرا ناراحت میشین؟ ببخشید برنامه‌مون نمیدونم دقیقاً چند روز دیگه شروع میشه. گفت خب حالا رقم بده. گفتم رقم چی؟ گفت رقم سهم من از دستمزدی که این یه ساله گرفتی و مگه همین الان نگفتی برنامه‌مون؟ بجنب بجنب حساب کن که ببینم پول بلیط‌های عید که خریدم در میاد یا نه.
دیدی یه پولی باید بدین همه راست میگه ننجون ننجون کردی.
خبر جزا میگه رست میگه رادیو پس فضا تقدیم میکنست. خیلی هم جدی تقدیم میکنست.
حاج آقا جنتی اصلا نباته. خانم آقایون ما توصیه میکنیم ایشونو با چایی حتما امتحان کنین. جدیدن یه شورایی به نام شورای عالی مجازی به دستور مقام معظم رهبری آقای جنتی اینا تشکیل شده که ایشونو خیلی خیلی هیجان زده کرده. ببینین ببینین طور خدا ببینین.
مسئله دیگه این شورای عالی مجازی است. این واقعا درایت این مقام معظم رهبری خیلی ستودنی است. به یه چیزایی ایشون توجه میکنه که دیگران یا توجه ندارن یا کم توجه میکنن یا اهمیتش درک میکنن. این شورای عالی مجازی ایشون مدت ها روش داشته فکر میکرد که چیکارش بکنیم.
عجب اصلا چی هست این مجازی فجازی؟ ما اصلا نشیده بودیم تا حالا که واقعا مقام معظم چجوری میرسن به این کارام برسن؟ نکنه مثلا با آیدی مبدل میان تو فیسبوک با شلوار جین عکس هم میذارن ما خبر نداریم. خیلی عجبه ها. خب حاج علی یکم بیشتر توضیح بده شما ببینیم این هیجان زدگیت بابت چیه؟
ناامنی در همه جا ایجاد میکنه. هیچ دستگاهی سری ترین مطالبش را خیلی مطمئن نیست بتونه نگه داره و لو نره. از طریق هم طریق های فضای عالی مجازی این کار رو میکنه. اصلا دارد همه چیز مردم رو تهدید میکنه.
چی؟ از طریق چی؟
فضای عالی مجازی.
ها این جدید اومده این فضایه. یعنی یه فضای مجازیه خیلی عالیه، خیلی خوب و مشتی و کار درست و خیلی عالی کار میکنه. خب این حالا به هر حال مشکلش چیه؟ خب چی کار کنیم؟
ایشون فرموده بودن که ما همون جوری که انقلاب کردیم و اون انقلاب یک وضع جدید رو به وجود آورد و قدرت رو ساقط کرد و یه حکومتی برقرار کرد، یک انقلاب میخواد، این یک حرکت انقلابی و جامعه میخواد.
ای بابا اصلا ما به فکرمون نرسیده بود و اصلا ریشه تمام مشکلات کشور الان همین فضای مجازیه که خیلی هم عالیه و خیلی خوب و اینا هم هست به قول آقای جنتی. میدونی نتیجه کار این شورا در نهایت چی میشه؟ اینترنت تبدیل میشه مثلا به رهبرنت، بعد خبرگزاری فارس و مهر و یک دوتا دیگه مثلا باز تهیه اخبار نظامو به دوش میکشن و در اثر توانایی های مهندسین غیر هسته‌ای مجازی نظام ملت وقتی خواستن بیان تو نت آدرس هر جایی رو که میزنن میره تو خبرگزاری فارس، اول یه انگشت شستم کنار صفحه ظاهر میشه. حالا دیگه هر چی دیگه، حالا هر چی که بزنید خلاص حواستون باشه. ما که والا نمیدونیم از ایشون بابت این تدبیرشون از آقاشون یعنی چجوری تشکر کنیم، ولی خب آقای جنتی خیلی خوب و روون و اینا تشکر کردن و بلدن ایشون به جای ما.
از ایشون واقعا تشکر فوق‌العاده باید کرد. خدا عمر شما رو زیاد کند، خدا عزتتون رو زیاد کند، خدا قدرتتون رو زیاد کند، خدا دشمنتون رو ذلیل کنه، خدا دوستانتون رو عزیز کنه، خدا عمرتون رو تا ظهور از تبدیع سلام الله علیه ادامه بده، مستمر بداره
انشاءالله. ماشاءالله تو این سن و سال چه نفسی هم داره حاجی جنتی، بر تحویل میاد بازمون. هیچی دیگه، ما هم همینا که ایشون گفت و اینا، حالا با یه ذره انقدر کوچولو بالا پایین والا. خب یکی از مهمترین تجلیل هایی که دولت جمهوری اسلامی از اصغر فرهادی به خاطر افتخار آفرینیش تو اسکار به عمل آورد این بود که مراسمی رو که تازه قرار بود کانون کارگردانان ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران برای تجلیل از فرهادی برگزار کنن، اینو لغو کرد و بهش مجوز نداد. ما خیلی تشکر میکنیم از دولت جمهوری اسلامی و خیلی خوشحالیم که این عزیزان با این کاراشون دارن نشون میدن فرهادی هیچ ربطی به اونا نداره، فقط فرزند مردمان ایران زمینه. حال باقیشو دیگه میسپریم به کامران. اما فقط یه نکته به ذهنمون رسید که اگه اونو نگیم امشب خفه میشیم، اونم اینه که یه آقایی بود به اسم علی وکیلی راد که شغل شریفشون این بود که قاتل تشریف داشتن، یعنی ایشون به اتفاق دو نفر دیگه رفته بودن فرانسه سال 1370 و شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران در زمان شاه به قتل رسوندن. بعدم اعتراف کردن که ماموریتشون از طرف حکومت ایران بوده. بعد که حالا ایشون سال 88 با هر مکانیزمی از زندان آزاد شدن و برگشتن ایران، آقای کاظم جلالی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و آقای قشقاوی معاون وزیر خارجه رفتن فرودگاه استقبال ایشون و جالب تلویزیون ایران هم این مراسم رو حتی تو اخبار پخش کرد. آقای جلالی اون موقع تو فرودگاه گفته بودن که این آقای قاتل قهرمان ملی هستن. ما خواستیم بگیم به نظام جمهوری اسلامی که اوکی، قهرمان ملی شما قاتلای بین المللی، قهرمان مردم ایرانم اسقر فرهادی. خیلی معامله عادلانه به نظر ما. از کوزه همون برون ترابت که در روز نوش جونتون. ان شاء الله فرصت بشه بچهای تروریست دیگه هم که دارین تو سطح دنیا برگردن، شما هی برین استقبالشون، هی برین استقبال. خیلی هم خوبه، خوش بشه.
خب امشب این آخرین گزارشیه که تو سال 91 میگیریم و الان من کلن خیلی دل و دماغ گزارش گرفتن ندارم، فقط و فقط به خاطر شرمنده های گلمون زدیم بیرون و گفتیم بیام یه گزارشی بگیریم که بدون گزارش سال 90 رو به انتها نرسونده باشیم. الان هم اومدم بین مردم تا نظر اقشار مختلف رو درباره رادیو پسوردو بپرسم، ببینم بعد از این همه مدت مردم چی میگن درباره این برنامه. فقط اینم بگم که من امروز با قیافه مبدل و گیریم اومدم بیرون که مشکلی پیش نیاد. دیگه شهرت بیش از حده و هزار تا دردسر دیگه. بله بله. یه دختر خانم میبینم که با روپوش مدرسه حدودا 15-16 ساله اومدن اینجا. بله بذاریم ببینیم نظرشون چیه. سلام، ببخشید. دختر جون چجوری به این نتیجه رسیدی؟ آقا جون من خبرنگار رادیو هم اومدم باید مصاحبه کنم.
چه قیافت خبرنگار رو میخوری؟ نه میکروفون داری. کمک
آقا جون، بیا این هم میکروفون. ببین اینم کارت خبرنگاری. حالا یکی هم تواضع به خرج میده، نمیخواد خودنمایی کنه، بعد این تهمت ها رو شما بهش بزنی.
ببخشید آخه من مامانم به این گفته که هم مرد غریبه که به نزدیک شد متجاوزه، مگه اینکه خلافش ثابت بشه.
واقعا که دست مامانتون درد نکنه با این مامان بزرگ کردن. چی گفتم؟ هیچی. بابا بگذاری ولش کنه، نخواستیم اصلا. برو شما به درس و مشقت برسم و جان، من دیگه باید کاری ندارم. برو ببینم. برو
چی خیال کردی من باید با هم مصاحبه کنیم؟ میخوام واسه دوستام کلاس بذارم تو مدرسه.
عجبا، نمیخواد. برو ببینم. برو، من با زیر هیچ اصلا مصاحبه نمیکنم. مسئولیت داره واسه ما.
من دوباره چیخ میزنم.
چی گیر افتادی ما؟ باشه نه به چیز بگو. ببین عمو جان، تو رادیو پسرده گوش میدی؟ میدونی چیه؟
نه چیه؟
چیزه، یه رادیو طنز سیاسی و از اینا دیگه.
ما اونجا خود تو شرط میزنه مؤمنات و اینا میگم.
آفریکلا
بعضی وقتا بابا میگیره گوش میدی.
آفریکلا خب نظرت چیه دربارش؟
به نظر ما شرمی خانم باید بیاد برنامه اجرا کنه، فرشید بره جای شرمین، بعد دیگه پارازیتاش هم بردارن دیگه.
چیزه، ببین خب پارازیتاش که دست ما نیستش، ولی چرا آخه شرمین بیاد جای فرشید؟ چیز پیشنهاد خوبیه ها، ولی میخوام بدونم چرا.
خب به خاطر اینکه تو جامعه ما همه جا حق ما دختره رو میخورن. تو برنامه شما بدتر از همه. یعنی چی این همه دارین تو برنامه‌تون که یه دونه زن بیشتر نداری؟ یه ساعت برنامه
از این لحاظ. بله، بعد نظر دیگه شما ندارین؟
نه، من میخواستم از همینجا تولد دوستم آیدا رو بهش تبریک بگم، بهش بگم که عشقم عزیزم تو که دارم موت 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 موت.
ببین دیگه استفاده ابزاری هم از این میکروفون ما کردی. باشه برو دیگه همونجا، برو.
خدا به راستی آقا این مصنوعی داره میافته، تنظیمش کن.
خدا به ایفا خدا مرگم بده، سیبیلم رو درست کنم تا زایه نشده. خب برم ببینم دیگه چی پیدا میکنن. چه جالبیه، آقای رفته باره تیر چراغ برق. فکر کنم از این کارکنان زحمتکش اداره برقن ایشون. برم ببینم نظرشون چیه. اوه چقدر تیر برق بلنده. ده برم جلوتر. سلام، حال شما؟ خسته نباشین، خوبین شما؟
آه چه میگی؟ حالا افتر رو ماشین؟
نه میگم خسته نباشین.
خسته نیستم جمون.
میگم که من میخوام یه مصاحبه با تون بکنم، خبرنگارم میشه؟
اگه میتونی بیای تا اینجا میشه، من پایین میان نیستم.
ای آقا چطوری آخه؟